اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار ساعت. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که ایران امروز 7 جنوری بیش از 12 میزایل بالستیک را به نیروهای آمریکایی و ائتلاف در عراق پرتاب کرد. جاناتان هافمن، دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور عامه، در اعلامیه گفت که این موضوع آشکار است که این میزایل ها از ایران پرتاب شده است. او گفت که این میزایل ها حداقل 2 پایگاه نظامی عراقی را در الاسد و اربیل هدف قرار داده است که نیروهای نظامی آمریکایی و ائتلاف در آن مستقرند. آقای هافمن افزود که روند ارزیابی خسارات این حملات آغاز شده است. اعلامیه وزارت دفاع آمریکا حاکی است که در حال حاضر وضعیت و چگونگی پاسخ به این حملات را ارزیابی می کنند و تمامی اقدامات لازمی را برای حفظ و دفاع از پرسنل آمریکایی، شرکا و متحدین خیش در منطقه را روی دست خواهند گرفت. بر اساس گزارش ها، ایران نیز پرتاب این میزایل ها را تایید کرده است. در جریان تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، حداقل 56 نفر پس از آن جان باختند که در میان ازدحام اشتراک کنندگان سراسیمگی ایجاد شده و لگدمال شدند. شبکه دولتی فارس ایران گزارش داد که در جریان این هرج و مرج در میان 10,000 نفر که در این مراسم در کرمان زادگاه قاسم سلیمانی اشتراک کرده بودند، حداقل 213 نفر دیگر زخمی شدند. جمع عظیم از مردم روز سه شنبه در مراسم عزاداری قاسم سلیمانی در چندین شهر ایران نیز اشتراک کرده بودند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز سه شنبه غرض ملاقات با مقامهای سوری عازم سوریه شد. با گزارش روزنامه مسکو تایمز، آقای پوتین برای اولین بار بعد از سال 2017 میلادی به سوریه سفر کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت پوتین به پایگاه هوایی روسیه در دمشق رفته و همانجا با بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، دیدار و درباره وضعیت نظامی در نقاط مختلف سوریه مذاکره کردند. نیروهای روسی از سال 2015 در کنار اردوی بشار الاسد می جنگند و در سال گذشته حکومت اسد بخش اعظم مناطق کشور را با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه دوباره تحت کنترل خود درآورده است. 4 طفل در اثر یک انفجار در ایالت راخین میانمار کشته شده و 5 طفل دیگر با معلمشان در این رویداد زخمی شدند. این حادثه زمانی رخ داد که اطفال در ساحه‌ای که در نزدیکی آن اردوی میانمار و شورشیان در جنگ می باشند مشغول جمع‌آوری ایزوم بودند. هنوز روشن نیست که این انفجار چگونه رخ داده و یا مسئول آن کی بوده است. تا حال در درگیری بین شورشیان اراکان و اردوی میانمار شمار زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شده و حدود 100,000 نفر سال قبل از خانه هایشان بیجا شدند. بعد از 10 روز زلزله های خرد و بزرگ، زلزله به شدت 6.4 و مقیاس ریشتر سواحل جنوب غربی پورتوریکو را شدیداً تکان داد. در این زلزله یک مرد سال خورده جان خود را از دست داد، حداقل 8 نفر مجروح شد و ساختمان ها ویران گردید. در حالی که برق در این جزیره کارائیب مربوط به آمریکا قطع شده است، پس لرزه ها همچنان ادامه دارد و کسی از ترس داخل خانه هایشان نمی شوند. بیشترین خساره را ساحه گوانیکا دیده است و مقامات ایالتی آمریکا برای کمک رسانی به این جزیره اعلام آمادگی کرده اند. و مجلس نمایندگان پارلمان پاکستان در حمایت از تمدید دوره کاری جنرال قمر باجوا، لویدرستیز اردوی پاکستان، برای 3 سال دیگر رای داد. قبلا محکمه عالی پاکستان با تمدید 6 ماهه دوره کاری جنرال باجوا موافقت کرده و تصمیم حکومت پاکستان برای تمدید 3 ساله دوره کاری او را رد کرده بود. با تایید مجلس نمایندگان، این موضوع به مجلس سنا راجع می شود که احتمال زیاد دارد مورد تصویب قرار گیرد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوستان گرامی، سلام، روز شما بخیر. شما با برنامه خبری رادیو آشنا با میزبانی نسرین محمود عزیزی گوش میدهید. فرشته فروغ، بنیانگذار مکتب آموزش زبان کامپیوتری در هرات و تهیه کننده بازی کامپیوتری موسوم به دختر قهرمان افغان، برنده یک جایزه بین المللی شد. و مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید که ایران برای تضعیف روند صلح افغانستان فعالانه کار میکند. اینها مطالبی هستند که در این برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما نخواست توجه نمایید به گزارشی که از غزنی ارسال شده است. دو واقعه مثبت پولیو اخیراً در افغانستان ثبت گردیده که با این دو شمار مجموعی واقعات مثبت پولیو به 28 واقعه در سال گذشته میلادی میرسد. این دو واقعه مثبت از ولایات قندهار و فراه گزارش شده است. از خبرنگار ما مکه منیر میشنویم.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان از شناسایی دو واقعه مثبت پولیو از ولایت‌های کندهار و فراه خبر دادند. هدایت الله استانکزی، مشاور بخش پولیوی وزارت صحت افغانستان، گفت که یک دختر 5 ماهه در ولسوالی بکوای ولایت فراه و یک پسر 18 ماهه در ولسوالی شوالیکوت ولایت کندهار مصاب به فلج پولیو شدهاند. او افزود که سمپل این دو واقعه در ماهای نوامبر و دسامبر سال 2019 به لابراتوار فرستاده شده بود که نتیجه آن روز گذشته معلوم شد. آقای استانکزی گفت که این دو واقعه مربوط به سال 2019 میلادی می شود که در نتیجه تعداد واقعات مثبت پولیو در آن سال به 28 واقعه می رسد. کلیپ. در سال گذشته میلادی، مخالفین مسلح دولت در بیشتر مناطق مانع کمپاین خانه به خانه شدند که در نتیجه آن در هر کمپاین در حدود 2 میلیون طفل نمی توانستند که واکسین ایاتی پولیو را بگیرند. مشاور بخش پولیو وزارت صحت نیز تایید نمود که بیشتر از 90% واقعات مثبت پولیو در سال گذشته میلادی در مناطق ناامن و فقط 10% آن در مناطق امن که تحت تاثیر مناطق ناامن بوده شناسایی شده است. میرجان راسخ، مسئول روابط عامه پروگرام محو پولیو، گفت که شناسایی 28 واقعه مثبت پولیو در افغانستان در سال گذشته میلادی نشان دهنده این است که بیشتر مناطق تحت تهدید ویروس پولیو قرار دارند. او از خانواده ها خواست تا اطفالشان را واکسین نمایند تا به این ویروس مصاب نشوند. از مدت بیشتر از یک سال بدین سو به سبب ممانعت مخالفین مسلح دولت افغانستان با کمپاین خانه به خانه، اطفال در بیشتر از 140 ولسوالی افغانستان فقط واکسین پولیو را در کلینیک ها می توانند بگیرند. عدم دسترسی واکسیناتوران به اطفال به صورت خانه به خانه سبب افزایش واقعات مثبت پولیو در سال گذشته میلادی شده است. او افزود که سمپل این دو واقعه در ماهای نوامبر و دسامبر سال 2019 میلادی به لابراتوار فرستاده شده بود که نتیجه آن روز گذشته معلوم شد.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
نشانزن برتر افغانستان میگوید زمان آن فرا رسیده است تا زنان نیز پست‌های رهبری در نظام را به پیش ببرند. زهرا گل پوپل حضور زنان در صف نیروهای امنیتی، خصوصاً در بخش‌های محاربوی را نشانه بلند رفتن ظرفیت‌های نظامی و فیزیکی آن قشر می‌خواند. خلیل نورزایی چنین گزارش می‌دهد.
زهرا گل پوپل، زنی که توانست در بین 80 نشانزن مرد و زن در مرکز آموزشی چنای کشور هندوستان مقام اول را کسب کند و پرچم افغانستان را به اهتزاز درآورد.
از دیلی به ایالات چنای رفتیم. از طبقه اوناس ما 20 نفر بود که باز به اونجا یک روز امتحان داشتیم که از اکادمی اوتهی هم اشتراک کرده بودم و ما افغانان بودیم و خوشبختانه تانستم موفقیت به دست بیارم به بین کشور دوست هندوستان و مو اکادمی اوتهی مقام اول در نشانزنی و تمام درس ها مقام اول به دست آوردم.
زهرا گل از جمله اولین زنانی است که به همراه مردان در صفوف اردوی ملی به ولایت فراه سفر کرده و در بعضی از عملیات‌های محاربوی اشتراک کرده است. شجاعت و عشق به وظیفه در گذشته نیز برای او افتخاراتی به همراه داشته، از جمله کسب مدال دولتی ملاله از سوی رئیس جمهور و به دست آوردن تندیس زن شجاع افغانستان از جانب یک نهاد مدنی در کشور. اما حالا آرزوهای بزرگتر در سر می پروراند.
ما اولین دفعه که درشی را بر تن خود کردم، یگانه هدف ما این بود که ما یک روز یک قماندان موفق به کشور خود باشم، یعنی بتوانم به کشور خود مستر خدمت باشم.
همواره راز موفقیت مردان در پشتیبانی زنان قوی بوده، اما این بار در جامعه سنتی افغانستان همسر زهراگل حامی بزرگ او برای رسیدن به آرزوهایش در نظام بوده است. تورن سهراب عظیمی که خودش آمر اداری تسهیلات انجینری قلوردوی 207 ظفر است، تنها راه رسیدن به جامعه باثبات و آری از جنگ را در همگام شدن زنان و مردان با هم می‌داند.
من بسیار خوشحال هستم که خانم به وظیفه اجرا میکنه، مرد زن پلوی هم دیگر باید به وطن خدمت کنه تا به وطن یک صلح و آبادی بیه.
زهراگل در کنار ایفای وظیفه در نظام، مسئولیت خانه و تربیت آموزش طفلش را نیز بر عهده دارد.
به خانه هم مسئولیت دارم، به عنوان یک خانم خانه و یک مادر چیزی که وظیفه ما است، مسئولیت ما است، باید او را سپری کنم.
همکنون در کنار زهراگل 61 خانم دیگر در بخش‌های مختلف اداری و محاربوی قلوردوی 207 ظفر در غرب افغانستان ایفای وظیفه می‌کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
مقامات محلی بامیان میگن که به دلیل افزایش میزان فقر، شمار خانواده‌های نیازمند نیز در آن ولایت افزایش یافته است. اداره محلی بامیان گفته است که هزاران خانواده در آن ولایت نیازمند کمک‌های فوری بشری هستند و اگر به وضعیت آنها رسیدگی نشود، ممکن فاجعه انسانی رخ دهد. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
بر بنیاد آمار دفتر والی بامیان، بیش از 61% باشندگان این ولایت در فقر به سر میبرند و بخشی از این افراد به کمک‌های فوری مواد غذایی و مواد سوخت نیاز دارند. محمد جواد و اسدالله، دو تن از باشندگان بامیان، میگویند که چندین بار به نهادهای خیریه مراجعه کردند اما هیچ کمک برایشان توزیع نشده است.
5 ماه مر موتر زده، کار نمیتونیم، تنهایی کار نداریم، 20 مرکت نمیگیره. پنج دانه تفل داریم، این مال به دمی طرف هسته، کمک هیچ نگرفت نیست. با منطقه ما زغال هم ازم ما نبودم، دیگه اینجا چند عریضه داریم، بری کلی موسا هم ندارم، این مال هم عریضه نورک بودم، گفت نیست وقت، چی کمک نیست. اینا در روی دشت منده میگنم، نه سوخ داریم، نه غذا داریم، پنج دانه تفل داریم، طلف میشه.
یک برادر مدت یک دو سال میشه از دست داده، شهید شده دورده ملی. دیگه ایوالی از هم دوش از ماست، ایواز سوخ نداره توجه کنه.
محمد طاهر زهیر، والی بامیان، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از نهادهای ملی و بین‌المللی در افغانستان خواست که برای مساعدت به این خانواده‌های فقیر بشتابند، زیرا وضعیت زندگی آنان نگران کننده است.
بیشتر از 8000 فامیل مستحق دریافت کمک‌های آنی، عاجل و فوری است و اینا به شدیدترین حالتش مستحق دریافت کمک هست و فوری ترین حالت مستحق دریافت کمک هست. مستحق ترین فامیل ها، فقیر ترین فامیل ها، بی‌بضاعت ترین فامیل ها شناسایی شده است. اما با تأسف باید بگوییم که در برابر این وضعیت اجراءات اداره حوادث، مؤسسات همکار خیلی خیلی ناچیز و اندک هست.
والی بامیان هشدار داد که اگر برای کمک رسانی به این خانواده‌های فقیر اقدام نشود، در زمستان جاری ممکن فاجعه انسانی رخ دهد. ریاست مبارزه با حوادث بامیان با همکاری نهادهای همکارش تنها برای 2000 فامیل کمک‌های فوری توزیع کرده است، اما بر بنیاد معیارهای مؤسسات خیریه فعال در بامیان تنها برای بیجا شدگان داخلی و آوارگان جنگی کمک خواهند شد. اقبال جوادی، رئیس مبارزه با حوادث بامیان نیز گفت
اداره محترم یوهن اوچا به عنوان هماهنگی‌کننده کمک های بشری مسئولیت دارد که معلومات خود را در هر وقته زمانی اپدیت کند. متاسفانه معلوماتشان نسبت به بامیان و متضررین که از بامیان اونا به مؤسسات معرفی کردن انعکاس دادن موضوع را غیر واقع بینانه است.
سید علی هاشمی رئیس شورای ولایتی بامیان گفت که نهادهای ملی و بین المللی خیریه تنها در ولایت ناامن مساعدت می کنند، در حالی که روزانه در شماری از ولایت مرکزی فقر قربانی می گیرد.
قطعا می دانم 8000 فامیل که سروه شده که شدیدن نیازمند به کمک هستن. من باورم بریسته که این سروه است که امونا که یک صداش بلند شده شنیده و اینا جمع کرده. اگر دقیق بریم ببینیم میزان فقر در ولایت بامیان مخصوصا در ولسوالی ها خیلی بالاست، ما در ولسوالی واره است یک ولایت ها و جای دیگه. ما از نهادهای مختلف مؤسساتی که هست ما خواهش مایی هست به دلیلی که مردم بامیان سل دوست هستن اینا رو فراموش نکنن، معیارهای خود فقط اختصاص به جنگ ندن. کسانی که از جنگ آسیب دیده متاسفانه این بخش دیگر هم مد نظر بگیرن.
این در حال است که به دلیل فقر و ناداری در سال جاری 3 مورد فروش اطفال توسط برخی از خانواده ها برای تأمین مخارجشان در نهادهای محلی این ولایت به ثبت رسیده است. همچنان در یک گزارش سازمان ملل متحد تخمین شده است که در سال 2020 میلادی 9.4 میلیون نفر در سراسر افغانستان نیازمند کمک‌های بشری خواهند بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
فرشته فروغ بنیانگذار مکتب آموزش زبان کمپیوتری در هرات و تهیه کننده بازی کمپیوتری موسوم به دختر قهرمان افغان برنده یک جایزه بین المللی شد. جشنواره جهانی The Game Awards سالانه به تهیه کنندگان بهترین گیم های کمپیوتری جایزه می دهد. در این میان با آن عده بازی های کمپیوتری که باعث تغییر در جامعه شده نیز جایزه ویژه داده می شود. در این جشنواره گیم دختر قهرمان افغان نیز به حیث بازی تاثیرگذار شناخته شد. همکار ما داوود صدیقی با فرشته فروغ تهیه کننده بازی های کمپیوتری و بنیانگذار یکی از مکاتب آموزش زبان کمپیوتری مصاحبه انجام داده که توجه شما را به آن جلب می داریم.
نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای مختلف دنیا زنان و بانوان کمتر به بخش کمپیوتر ساینس علاقه می گیرند. فرشته جان شما چی شد که به این بخش علاقه مند شوین و در این بخش درس بخونین؟
علاقه من به کمپیوتر ساینس بیشتر به خاطر این بود که یک مشکلی روبروی تو قرار میگیره و برای اون باید یک راه حلی رو ایجاد بکنی و یک مثل بازی یا گیم هست، مثل حل کردن یک پازل، و برای من همین خوشایند بود که میتونستم از فکر خودم یه چیزی رو خلق کنم و ایجاد کنم.
بسیار خوب. در این بخش شما چقدر درس خوندین؟
از پوانزه کامپیوتر ساینس هرات من لیسانس گرفتم و بعد رفتم تکنیکال یونیورسیتی آف برلین، مستریم رو در قسمت کامپیوتر ساینس گرفتم و باز به هرات برگشتم و 3 سال من حیث استاد در پوانزه کامپیوتر ساینس درس دادم.
موضوع سر گیم دختر قهرمان افغان میچرخه، بخاطر که این بازی کامپیوتری در اواخر یک جایزه بین‌المللی گرفت. نظری ایجاد چنین بازی از کجا ایجاد شد؟
خب وقتی که خود من شخصا بازی‌های مختلفی رو داخل موبایلم انجام میدادم یا از فامیل یا از دوستان میدیدیم، اکثر این بازی‌ها بازی‌هایی بود که خارجی بود. بنابراین حتی قهرمان‌های بازی‌ها اکثر بازی‌ها مردها بودن و هیچ خانومی در اون بازی قهرمان نبود. وقتی که دخترای ما در کلاسی که ما براشون گذاشتیم که گیم بسازن صحبت کردیم، گفتن که ما میخوایم که یه گیمی رو بسازیم که یک دختر قهرمان گیم باشه و مهمتر از همه این که این دختر از افغانستان باشه، لباس محلی افغانستان رو پوشیده باشه و این گیم نشون بده که دخترها در افغانستان هم میتونن قهرمان باشن. و خود این گیم در مورد یک دختری هست که پدر مادر اون دختر رو یک جادوگر اسیر کرده و این دختر باید از مراحل مختلف بگذره تا پدر مادرش رو آزاد کنه. و خود این گیم یک سمبل یا نمادی از این هست که خانم ها در افغانستان روزانه با مشکلات زیادی روبرو هستن، اما باز هم با همون چالش ها و مشکلات مثل یک قهرمان میجنگن، مبارزه میکنن و بالاخره به اون هدفشون میرسن.
خب این گیم چگونه توجه جهانی رو به خود جلب کرد و شما چی فکر میکنین چرا امسال در The Game Awards شما یکی از برنده های یکی از جایزه ها بودین؟
گیم اواردز تقریبا از سال گذشته کاتگوری رو اضافه کردن به عنوان گلوبال گیم، گیم های جهانی که در گوشه و کنار دنیا ساخته میشه و یک هدف مثبت و یک پیام مثبت برای جامعه داره. و به خاطر اینکه این بازی ما تقریبا خیلی گسترده شده بود، نه تنها در افغانستان بلکه بعضی از روزنامه ها در خارج از افغانستان نوشتن در مورد گیم ما آگاهی پیدا کرده بودن و باز گفتن که ما میخوایم که این من حیث یکی از در واقع برنده های اون کاتگوری در همین گروه قرار بگیره و باعث شد که ما در واقع در گیم اواردز قرار بگیریم. گیم ما
برنده شدن در چنین جایزه جهانی چی پیام داره بر شما و بر دخترای افغان؟
به نظر من بهترین پیامی که داره اینه که ما خواستیم به دنیا نشون بدیم که افغانستان فقط در مورد جنگ و خونریزی و خشونت علیه زنان و مشکلات نیست. در واقع داستان‌های خیلی زیبایی در افغانستان وجود داره که متاسفانه دنیا چشمش رو بسته و نمیخواد نشون بده. اما خواستیم صدای این داستان‌های زیبا باشیم و برای من جای افتخار بود که وقتی که اسم بازی ما رو اعلام کردن، به نظر من هیچ کس باورش نمیشد که از افغانستان همچین بازی وجود داشته باشه و فکر می‌کنم که هر دختر افغان نمایندگی از همین دختری میکنه که ما در بازی خودمون ساختیم. همه دخترهای افغان دخترهای با شهامت هستن که روزانه در برابر مشکلات میجنگن و انشاءالله بتونیم با همه این دخترها افغانستانی صلح‌آمیز داشته باشیم.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
کارشناسان امنیتی میگویند که حمله تندروان سومالیایی موسوم به الشباب در یکی از پایگاه‌های هوایی در کنیا بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است. اما بعضی از کارشناسان دیگر میگویند که با وجود که آن کشور آفریقای غربی پیشرفت‌های خوب داخلی داشته است، نیاز دارد تا همکاری منطقه‌ای خود را افزایش دهد تا گروه افراط‌گرای الشباب با شکست مواجه شود. مقامات گفته‌اند که در حمله یکشنبه تندروان الشباب بر میدان هوایی که قوای آمریکایی و کنیایی در آن مستقر هستند، سه پرسنل ایالات متحده کشته و چندین تیاره و واسطه نظامی نیز تخریب شده است. این حمله در منطقه ساحلی لاما واقع در کنیا صورت گرفته است. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
پس از حمله تندروان گروه الشباب، صدای فیر و درگیری در میدان هوایی مندا از چندین کیلومتر شنیده می شد. با وجود موانع شدید امنیتی، مهاجمان صبح وقت یکشنبه از این موانع عبور کردند، اما توسط نظامیان کنیایی عقب زده شدند و به گفته سخنگوی اردوی آن کشور 5 تن از این تندروان در حمله متقابل کشته شدند. با آن هم مت برایدن، تحلیلگر در مرکز تحقیق سهان، میگوید که صرف نظر از نیت و هدف مهاجمان، حمله این تندروان جسورانه بود.
I think we might see a threat.
فکر میکنم تهدیدهای مشاهده کنیم که در یک جهت و یا جهت دیگر منقسم شود. این حمله نشانه این است که الشباب قصد دارد تا حملات خود را در کنیا ادامه دهد و این چیزی است که میدانیم آنان قصد انجام آن را دارند. یا اینکه این حمله بیانگران است که الشباب حال مصمم است تا اهداف آمریکایی را مورد حمله قرار بدهد.
در وهله نخست پس از این حمله، تندروان این گروه ادعا کردند که آنان سربازان آمریکایی و کنیایی را در جریان حمله کشتند و ادعایی که از سوی مقام‌های دو کشور رد شد. مصطفی علی، کارشناس مسائل امنیتی کنیا، میگوید آسیبی که در این حمله رسید به یک دلیل مشخص توسط تندروان به گونه مبالغه آمیز تبلیغ شد.
It's a daring attack by Al-Shabaab to.
این حمله توسط الشباب جسورانه بود تا از این طریق تبلیغات کند و این تبلیغات در سومالیا و از آن در سراسر جهان استفاده شود.
تندروان گروه الشباب به صورت معمول حملات بیرون مرزی را پس از آن راه اندازی کرد که کنیا در سال 2011 میلادی قوای خود را به سومالیا اعزام کرد و اعزام این قوا بخشی از نیروهای اتحادیه آفریقا است تا از حکومت سومالیا که از شناخت جامعه بین المللی برخوردار است، حراست صورت گیرد. مت برایدن، تحلیلگر در مرکز تحقیق سهان، میگوید که کنیا با کمک های بیشتر نیاز دارد.
کنیا آسیب پذیر باقی خواهد ماند مگر اینکه ما شاهد همکاری های بهتر در سراسر منطقه باشیم. اما در حال حاضر الشباب با مسابقه گروهی است که ابتکار عمل را در دست دارد و قادر است که انتخاب کند چی زمان حمله کند، چه مکانی را مورد حمله قرار بدهد، چگونه حمله کند، و البته که ناممکن است کنیا قادر باشد هر یک از این حملات را مانع شود.
شهرک لامو در کنیا در نزدیکی جزیره لامو موقع دارد که در میان سیاحان از محبوبیت برخوردار است و این منطقه یکی از میراث‌های جهانی یونسکو به شمار می‌رود. این منطقه که در نزدیکی سرحد سومالیا موقع دارد، شاهد حملات مکرر بمب‌های کنار جاده بوده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید ایران فعالانه برای تضعیف روند صلح افغانستان کار میکند. آقای پامپئو روز شنبه در یک کنفرانس خبری در مورد اظهارات محمد جواد ظریف همتای ایرانیش که گفته است قاسم سلیمانی برای ماموریت دیپلماتیک به عراق رفته بود، گفت ظریف یک تبلیغات کننده درجه یک است و این دروغ‌ها را میگوید. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنوید.
مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که تهران از پیوستن به اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح افغانستان امتناع ورزیده است.
ایران با تلاش‌های جهانی دیرینش برای حمایت از گروه تندرو در افغانستان امروز به گونه فعالانه برای ضعیف ساختن روند صلح آن کشور کار می‌کند.
وزیر خارجه آمریکا همچنان افزود که رژیم ایران با طالبان و گروه‌های مرتبط با آن مانند حقانی و ملا دادالله رابطه دارد.
تنیدگی طالبان با کارهای کثیف ایران روند صلح افغانستان را فقط آسیب خواهد رساند.
حکومت افغانستان و گروه طالبان تا کنون در این رابطه ابراز نظر نکردند. وزارت دفاع آمریکا حدود 2 ماه پیش در گزارش گفت که ایران برای مقابله با نفوذ آمریکا و غرب در افغانستان به حمایت از گروه طالبان ادامه داده و به این گروه اسلحه، آموزش و منابع مالی فراهم می‌کند. تنش میان واشنگتن و تهران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد، به اوج خود رسیده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در یک مصاحبه با تلویزیون CNN گفت که ایالات متحده باید بیدار شود. او گفت آنان نمیتوانند در شرق میانه باقی بمانند. پیش از آن آقای ظریف گفته بود که قاسم سلیمانی برای انجام ماموریت دیپلماتیک به عراق رفته بود که هدف حمله قرار گرفت. اما مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید که این اظهارات همتای ایرانیش یک دروغ بیش نیست.
آیا کسی اینجا هست که چنین چیزی را باور کند؟ کسی هست که باور کند این دیپلمات بزرگ، این مرد محترم و آدابدان یعنی قاسم سلیمانی برای انجام یک ماموریت صلح به بغداد رفته بود؟ ظریف تبلیغاتچی رژیم است و این دروغ‌ها را می‌گوید.
دونالد ترامپ در واکنش به هشدار مقامات ایرانی برای حمله بر منافع آمریکا در منطقه گفته بود که واشنگتن حدود 50 نقطه به شمول ساحات فرهنگی را نشانی کرده که در صورت اقدام ایران می‌تواند آن را هدف قرار دهد. آقای پامپئو تاکید کرد که ایالات متحده در صورت انجام حمله هیچ کار برخلاف قانون جنگ انجام نمی دهد.
ما هیچ عملی را که در تضاد با قانون بین المللی جنگ باشد انجام نمی دهیم. تهدید اصلی برای فرهنگ ایرانی نه از سوی ایالات متحده آمریکا، که از سوی رژیم حاکم بر ایران است.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده نیز عصر روز سه‌شنبه در مصاحبه اختصاصی با CNN گفت که سرقومندان اعلی ایالات متحده هیچ دستور خلاف قانون صادر نکرده و ایالات متحده از تمام قوانین جنگی پیروی میکند. وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر روز سه‌شنبه بر ادامه فشار حد اکثری بر ایران تاکید ورزیده، گفت که این کارزار واشنگتن ابعاد مختلفی از جمله دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی دارد و از زمان خروج از توافق هسته‌ای با جدیت آن را دنبال کرده است.
دوستان گرامی، ای بود داشته‌های برنامه صبحانه رادیو آشنا تا این ساعت. با ساعت 7 شام با برنامه دیگری باز در خدمت خواهیم بود. اما اکنون توجه نمایید به نشرات رادیو آزادی که از پراگ پخش می‌شود. روز شما بخیر.